ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله سیستانی خواستار ادغام شبه نظامیان شیعه در نیروهای دولتی عراق شد. نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند. و ماموران امنیتی اسرائیل از ندا امین به زن ارتباط با افرادی در داخل ایران بازجویی کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه در عراق خواستار آن شد که شبه نظامیان شیعه درگیر در جنگ با داعش در نیروهای رسمی دولت کشور ادغام شوند. به گزارش رویترز، پیام آقای سیستانی که در نماز جمعه شهر کربلا و از طریق نمایندش منتشر می شد در برگیرنده این موضوع نیز هست که تمام سلاح‌های مورد استفاده در جنگ نیز باید تحت مالکیت حکومت عراق قرار گیرد. نخست وزیر عراق حیدر العبادی بلافاصله با صدور بیانیه از خواست آیت الله سیستانی استقبال کرد. گروه‌های سنی و کرد عراقی پیش از این از دولت العبادی خواسته بودند تا شبه نظامیان شیعه هشت شبی را خل سلاح کند. این گروه‌ها مدعی‌اند که هشت شبی مسئول رفتارهای غیرقانونی مانند قتل‌های فراقانونی، آدم‌ربایی و کوچ اجباری جمعیت غیر شیعه است که به طور گسترده اعمال می‌شوند. در هفته گذشته دو رهبر شیعه شبه نظامیان شیعه که مورد حمایت تهران هستند، هادی العامری و قیس الخزعلی، اعلام کردند که شبه نظامیان تحت امر خود را فرمانبر دولت العبادی قرار خواهند داد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس میگوید 80% مردم در استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. نماینده زاهدان که روز جمعه با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن میگفت در همین زمینه افزود که مجلس شورای اسلامی نمیتواند برای خارج شدن مردم سیستان و بلوچستان از زیر خط فقر کاری انجام دهد. حسین علی شهریاری که در این حال عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز هست با خاطر نشان کردن اینکه آماری در مورد درصد مردم ایران که زیر خط فقر زندگی میکنند وجود ندارد تصریح کرد شرایط اقتصادی و زیر خط فقر بودن اکثریت مردم یک واقعیت انکارناپذیر است. این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد خط فقر برای خانواری که در تهران زندگی می کند باید درآمدی معادل 4 میلیون تومان در نظر گرفته شود و کسانی که از این درآمد برخوردار نیستند به گفته حسین علی شهریاری به طور حتم زیر خط فقر زندگی می کنند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های اسرائیلی گزارش داده است ندا امین، بلاگر ایرانی که حدود 4 ماه پیش به اسرائیل پناهنده شد، به زن ارتباط با افرادی در داخل ایران مورد بازجویی قرار گرفته است. خانم امین که در ترکیه زندگی می‌کرد، پس از آن که اعلام کرد به دلیل نوشتن مطلبی برای یک وبسایت خبری اسرائیل جانش به خطر افتاده، از سوی اسرائیل پناهندگی دریافت کرد و به آن کشور رفت. رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته است ندا امین پس از ورود به اسرائیل با افرادی غیر از خانواده‌اش در ایران تماس‌های غیرقانونی داشته و از همین رو مورد بازجویی ماموران امنیتی قرار گرفته است. رویترز میگوید خانم امین در حال حاضر آزاد است اما گفته است قصد ندارد فعلا درباره این پرونده حرفی بزند. دادگاهی در مسکو روز جمعه الکسی اولیوکایف وزیر اقتصاد پیشین روسیه را به جرم دریافت رشوه به 8 سال زندان با شرایط سخت و پرداخت جریمه محکوم کرد. در حکم نهایی دادگاه تایید شده است که آقای اولیوکایف مبلغ 2 میلیون دلار از شرکت روسنفت رشوه گرفت تا موافقت کند این شرکت بتواند در کمپانی باشنفت سهم خریداری کند. الکسی اولیوکایف انگام خروج از دادگاه حکم صادر شده را ناعادلانه خواند. او عالی‌ترین مقام دولتی است که از دوران استالین تا کنون در روسیه بازداشت شده است. همزمان با نخستین سالگرد ترور سفیر روسیه در آنکارا، رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند. بنابر گزارش‌ها فرد بازداشت شده که رمضان نیوجل نام دارد، یک مأمور سابق پلیس است و پس از بازجویی در آنکارا بازداشت شده است. آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، 29 آذر سال گذشته هنگامی که در یک گالری هنری در حال سخنرانی بود با تیراندازی مردی که شعار میداد حلب را فراموش نکنید کشته شد. فرد زارب به دست نیروهای امنیتی در محل کشته شد و مقام‌های ترکیه هویت او را مولود آلتیناش 22 ساله و مأمور پلیس اعلام کردند. 22 23:05 در ایران هست و شنونده رادیو فردا هستید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت به رغم بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول، تهران همچنان اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و این موضوع رو به طور رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه اجلاس گذاشته. به گفته آقای قاسمی، ایران از برخی بندهای اسناد نشست استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی میشده اعلام تحفظ کرده. شرکت کنندگان در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی خواستار به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرق شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره ویژگی بیانیه پایانی کنفرانس سران اسلامی پرسیده که سبب تحفظ ایران شده. حسین علیزاده:
بیانیه پایانی سازمان کنفرانس اسلامی تأکید کرده بر یک موضوع مهم و اون این که کشورهای اسلامی از سازمانهای جهانی و نظامهای بین الملل میخواهند که قدس شرقی رو به عنوان پایتخت فلسطین بشناسند. وقتی که این تعبیر در متن بیانیه به کار رفته، سوالی پی مطرح میشه که خب قدس غربی پس مال کی هست؟ از اونجایی که پیشنهاد دهنده این کشورهایی هستن مثل ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، بسیاری از این کشورهای عربی که اسرائیل رو به رسمیت شناخته اند و هیچ تحفظی هم ندارن در اینکه اون قدس غربی مال اسرائیل باشه، پس برای اونها این بیانیه هیچ مشکلی درست نمی کنه. اما برای جمهوری اسلامی که ورزشکار کشتیگیش در برابر رقیب اسرائیلی به بازی نمی رود، مسابقه کشتی رو انجام نمیده، به این استدلال که اسرائیل ما به رسمیت نمیشناسیم پس با اسرائیل کشتی هم نمیگیریم، اگر این استدلال جمهوری اسلامی است، چگونه امروز میاد میگه که ما قدس شرقی رو برای فلسطینی ها میدونیم؟ خب طبیعتا معنای فهواش هم اینه که قدس غربی برای همون اسرائیلی باشد که شما به رسمیت نمیشناسید. این نکته ناگفته است که آقای قاسمی به درستی روش دست گذاشته که این چنین موضع گیری با مواضع اعلامی جمهوری اسلامی میتوانه منافات داشته باشه.
اما آقای علیزاده، به گزارش سازمان ملل تا به حال 137 کشور دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن و اینکه حالا قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شناخته بشه، آیا میتونه یک مقابله به مثل پایاپای با اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به بیت المقدس یا اورشلیم تلقی بشه؟
قطعاً چنین توصیف درستی هستش، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ کلیت این شهر تاریخی اورشلیم که حالا مسلمان‌ها بهش میگن قدس، کلیت این رو به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کرده، در حالی که این موضوع مورد اختلافه، چون ما میدانیم که بخش شرقی اورشلیم در جنگ 67 توسط اسرائیل اشغال شده. حتی دیگر ریاست جمهوری های ایالات متحده هم بر این اعتراف دارن که بعضی از سرزمین هایی که الان در دست اسرائیل هست سرزمین های اشغالی هستند، در محدوده جغرافیایی که روز تأسیس اسرائیل در 1948 مطرح شده در اون محدوده نیست، بیش از اون محدوده هست. حالا اقدام آقای ترامپ این هستش که اون شهر مورد اختلافی رو که ریشه بسیار تاریخی داره این اختلاف، تمامه به عنوان پایتخت اسرائیل مورد شناسایی قرار داده و این مورد اعتراض کشورهای عربی و مسلمان قرار گرفته که هیچ وجه کلیت این پایتخت اسرائیل نیست.
آقای علیزاده، در بیانیه پایانی کنفرانس کشورهای اسلامی اعلام شده که این مسئله رو به مجمع عمومی سازمان ملل خواهند کشوند. اساساً وزن کنفرانس کشورهای اسلامی در جامعه جهانی چقدره و این تهدید چقدر میتونه مشکلی جدی برای اسرائیل و آمریکا ایجاد کنه؟
سازمان همکاری اسلامی سازمان مؤثری نیست تصمیم‌های او تاثیرگذار باشه. حالا اگر این کشورهای مسلمان این پیشنهاد رو به صحن مجمع عمومی سازمان ملل ببرن، از اونجایی که خودشون پرتعداد هستن 57 کشور و از اونجایی که اتحادیه اروپا هم مخالفت کرده با نظر آقای ترامپ، اینم حدود 27-28 کشور هست و بسیاری از کشورهای مثلا عضو جنبش عدم تعهد که اونها هم پرتعداد هستن، اگه اینا رو هم جمع بزنی من تصور میکنم که یک رأی بالایی رو پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی بیاورد. حتی میتونم حدس بزنم که تعداد موافقین رأی آقای ترامپ یه چیزی در حدود 3-4-5 کشور بیشتر نباشن و تعداد موافقین با رأی سازمان همکاری اسلامی یک چیزی بالای 150 عضو سازمان ملل متحد باشه.
تحلیل حسین علیزاده رو میشنیدی، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. 23:10 است. گزارشی تازه حاکی است درگیری‌های مسلحانه در افغانستان، لیبی، اوکراین و یمن. دومین سال تلفات فوق‌العاده بالا بر اثر مین‌های زمینی را رقم زده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به یک گزارش در این زمینه.
میزان کشته شدگان و زخمی‌ها روی هم بالاترین سطح قربانیان و بیشترین قربانیان کودک را که تاکنون ثبت شده از هنگام سال 1999 میلادی نشان داده است، زمانی که کمپین بین المللی منع مین‌های زمینی ICBL گردآوری داده‌ها را آغاز کرد. بنابر گزارش سالانه ناظر بر مین زمینی، حدود 3/4 قربانیان ناشی از مین‌ها و نیز وسایل انفجاری تعبیه شده که به عنوان مین‌های ضد نفر عمل می‌کنند، مهمات خوشه‌ای منفجر نشده یا عمل نکرده و بقایای دیگر جنگی غیر نظامیان بودند. دست کم 1544 کودک بر اثر مین‌ها زخمی یا مصدوم شدند. بالاترین مجموع سالانه از سال 1999 معادل 42% از کل قربانیان غیر نظامی. تولید و استفاده از مین‌های زمینی از هنگامی که قرارداد ممنوع کردن مین در سال 1999 در منع استفاده، انبار و انتقال سلاح‌هایی که بر اثر تماس انسان منفجر می‌شوند قانون بین المللی شد، کاهش یافته است. این قرارداد بین المللی همکنون 162 کشور را در بر می‌گیرد. با این وجود امضای 34 کشور از جمله ایران پای آن همچنان دیده نمی شود. در گزارش سالانه کارزار بین المللی منع مین‌های زمینی، همچنین 10 کشور که ایران نیز در میان آنهاست با اراضی آلوده به مین به وسعت بالغ بر 100 کیلومتر مربع به شدت آلوده گزارش شدند و افزوده شده که نتایجی از بررسی یا پاکسازی در این 10 کشور به دست داده نشده است. این گزارش شمار قربانیان مرکب از کشته ها و زخمی ها در ایران بر اثر مین زمینی، بقایای انفجاری جنگی و شبه مهمات خوشه‌ای طی سال 2016 میلادی را بین 50 تا 199 تن برآورد کرده است. سوریه و میانمار که جزو قرارداد بین المللی منع مین نیستند، تنها حکومت‌هایی گزارش شدند که نیروهایشان طی سال گذشته فعالانه به کارگزاری مین‌های ضد نفر ادامه دادند. گروه‌های مسلح غیر دولتی در دست کم 9 کشور به ترتیب حروف الفبا در افغانستان، اوکراین، پاکستان، سوریه، عراق، میانمار، نیجریه، هند و یمن نیز گزارش شده است که از مین ضد نفر استفاده کردند. در گزارش سالانه آمده است که کشورهای عضو قرارداد بین المللی منع مین بالغ بر 2,200,000 مین ضد نفر ذخیره را در سال 2016 نابود کردند، ضمن اینکه در همان سال کشورها پاکسازی حدود 170 کیلومتر مربع اراضی از مین‌های زمینی و نابودی بیش از 232,000 مین زمینی را گزارش کردند. کمپین بین المللی منع مین‌های زمینی در سال 1997 میلادی در پی مشاهده ترقی تلاش‌هایش با حمایت علنی پرنسس فقید بریتانیا دایانا برنده جایزه صلح نوبل شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این بخش خبری می رسیم. همراه ما باشید. 11:30 شب با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.